شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مطلع هستید، مدتی است که در خدمت آقای دکتر افتخاری بحث رفتارشناسی فردی رو شروع کردیم و ادامه میدیم و دو سه جلسه است که در باره آقای دکتر در باره بیماری افسردگی که بسیار مهم هست صحبت میفرمایند. آقای دکتر، خاطر مبارک باشه، در گفتگوی پیشین با داستان اساطیری یونانی رو در این رابطه توضیح دادیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خلاصه ای از اون داستان بفرمایید و ادامه بدیم به اون گفتگو.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که در برنامه گذشته برای درک قضیه چه گفت هستی شناسانه افسردگی، برای اینکه چه از نگاه عمومی تری مسئله افسردگی رو دید، بنده یک داستان افسانه‌ای یونان قدیم رو نقل کردم کوتاه که خب هست در برنامه گذشته. متواضع به طور خلاصه این که در حال جوانی به نام اورفیوس این عشقش رو که در حال به طور سمبولیک که یک زن زیبا هست از دست میده و در این داستان و یا در این ماجرا به اصطلاح عشقیشون در قعر یک چاه بسیار طولانی تاریک و سرد خلاصه هست و بعد این خب قطعا از این بابت بسیار ناراحته و یک غم و اندوه بسیار سنگینی است که برشون هاش سنگینی میکنه. آرزوی میکنه از خدایانش و اون این که به من برگردونید این عشق دیرینه رو و خلاصه این عشقی که بی اون هرگاه که نباشه خوب زندگی منم مفهوم نداره و خلاصه این آرزو یا این دعا مستجاب میشه و قراری باش میمندن مشروط بر این که ما عشقت رو یعنی میلت به زندگی رو از بر برمیگردیم، به شرط این که تو خودت اولا بری از ته چاه این عشق رو بیرون بیاری و دوم این که شما هرگز در این مسیر بازگشت به زندگی پشت سرتو نگاه نکنیم. پشت سرتو که نگاه کنی ایشون رو میبینی، نباید ببینی، باید ما قول بدی که پشت سر نگاه نکنیم و به ایشون نگاه نکنیم تا این که از چاه بیرون میان و اگر این شرط رو شما رعایت بکنی دیگه همه چیز درست خواهد شده. بعد ایشون هم پرواز میکنه به در اون چاه و دست این خانم رو به اصطلاح میگیره و به محض اینکه دستش رو میذاره تو دستش زندگی در او ایجاد مثلا دمیده میشه یا درش به تدریج شکل میگیره، شروع میشه و گرمای دست اورفیوس در سرما در اون دستهای سرد خلاصه میره و به تدریج زندگی رو به نوعی تزریق میکنه، تبدیل میکنه و انتقال میده میان بالا. خلاصه حالا این داستان افسانه است، پروازیست دیگه، پروازیست از سرما و تاریکی به سمت نور و روشنایی و گرما و این ادامه میده این مسیر رو که قطعا سرد سخته تا اینکه به محض اینکه دیگه میخواد بیاد و به اصطلاح زندگی یا زمین به اصطلاح و روشنایی خلاصه احساسات درونیش وسوسه میکنه این رو برمیگرده پشت سر دیگه طاقت نمیاره، تحمل نمیکنه بکنه، میخواد که نگاه کنه خالص معشوقش رو، و نگاه که میکنه اون دستش رو ول میکنه و دوباره پرتاب میشه به قهر چاه. خودش هم باش در این داستان چیز میشه، یک حبوط میکنه، سقوط میکنه. و اونجا وقتی که شکایت میکنه میگه شما خب من گفتید که کمکم میکنید و حالا چرا دوباره من برگشتم این نقطه اول، و این که دیگه عشقمو نمیتونم هیچ وقت داشته باشم. گفتم ما با تو قرار گذاشته بودیم، شما به ما قول داده بودی که پشت سرتو نگاه نکنید. حالا این داستان آموزه های گوناگونی داره، به اصطلاح از منظر مطالعه بیماری افسردگی، به اصطلاح خب داستان بعد از این است که در ذهن و ضمیر انسان سالم زندگی زیباست. یک انسان سالم حالا با همه این ناملایمات و فراز و نشیب هایی که زندگی فراروش میذاره زندگی رو زیبا میدونه. لحظات شادی آفرین زندگی طبیعتا مستلزم به اینه که انسان یک مبارزه مستمر با غم و اندوه داشته باشه، یک مبارزه همه جانبه با سختی های زندگی داشته باشه. اما به هر حال انسان هرگاه که افسرده نباشه با همه این مشکلاتی که زندگی براش داره، نظرش اینه که زندگی زیباست و در اینچه ارزش زندگی کردن داره. برای همینه که خب افراد سالم خودشون این شخص نمی کشن. در داستان اوفیوس او در اصل عاشق زندگی است، یعنی اون چیزی که میخواد برگردونه به مثلا مجددن و خودش بهش برگرده یا به خودش برگردونه، در اصل خود زندگی است. او عاشق زندگی است، منتها در یک روند افسردگی زندگی را از دست داده، زندگی را از دست داده و فاصله رسیدن مجدد به زندگی به اندازه طول اون چاه افسانه‌ای ترسیم میشه که خب در داستان جنبه سمبولیک داره. حالا این راهی است که باید طی کنه اورفیوس، میباید راهی رو طی کنه، یعنی به اصطلاح یک هزینه ای بپردازه که این هزینه جنبه فکری داره، جنبه احساسی داره، تا مجددن بتونه به هر حال خوشبختی رو، یعنی زندگی رو در آغوش بگیره و مجددن احساس عشق و احساس زنده بودن و احساس تحرک و خلاصه زندگی درش ایجاد بشه. در اصل اون زندگی رو به سوی عشقش رو در فرایند افسردگی از دست داده بود، از دست میدونه تو این داستان. این گون معناست که خب عشق به زندگی و خود زندگی در دنیای فکری احساسی اورفیوس از دست رفته بوده. اون میدونه که زندگی وجود داره، اما این زندگی یک واقعیت بی جان به اصطلاح در انتهای یک تونل بلند و تاریک و یا آنچنان که در خود داستان مطرح میشه در غرب یک چاه خلاصه طویل و تاریک و سرد است. این زندگی از حیات و حرکت باز ایستاده و چی منجمد شده. حالا در افسردگی این پذیر مسئله است، در افسردگی اتفاقی که میفته اینه که میل به زندگی به تدریج از بین میره، یعنی گویی که خود زندگی که در اصل یک موهبت، یک امکان استثنایی و منحصر به فرده که در اختیار انسان گذاشته میشه که بتونه در اونجا در یک مدت زمان مشخصی استعدادهاش رو به کار بگیره، بتونه تلاش بکنه، بتونه رشد بکنه، بتونه به هر حال به مراحل و مدارج مادی و معنوی شایسته خودش برسه، این هر روند افسردگی زندگی مفهومش از دست میده، زندگی زیباییش از دست میده، زندگی احترام خودش رو از دست میده. وقتی که فرد در فرد افسرده زندگی رو نفی میکنه، یعنی اصلا فلسفه زندگی رو پوچ میدونه، خب یک شبه اینجا نمیرسه. در روند افسردگی فرد به تدریج پایین میاد، پله به پله به اصطلاح در اون چاه پایین میاد. اگر شما یادتون باشه ما برای فهم مطلب یک گرافیک خیلی ساده ای رو من معرفی کردم که یک خط افق کشیم، خط افقی رو به نظر داشته باشید به عنوان نقطه حرکت خود ما در بعد، به عنوان به اصطلاح درجه نرمال بودن، خط افقی، یک خط افق. و در افسردگی به تدریج از این خط افقی مریض پایین میاد سطح منفی. شما اگر حساب کنید که این خط بالاش مثبت و زیرش منفی، اون وقت هر چقدر که از این خط افقی که به اصطلاح محور سلامتی است یا سمبل سلامتی روحی است هر چقدر که پایین میای خب منفی اومدین، یعنی در حد پایین رفتین. شما الان تصورش بکنید که پله ای ترسی میکنین، مثلا این پله داره توی یه چاه پایین میره، شما هر پله که بری پایین تر حالا بالا اومدن سخت تر میشه، یا به عبارت دیگه فاصله شما با زمین یا فاصله شما با زندگی یا فاصله شما با خط سلامتی روحی هی بیشتر میشه و در نتیجه افسردگی هم به این ترتیب پله های گوناگون داره، مراحل گوناگون داره، انواع گوناگون افسردگی ما داریم. افسردگی خیلی ساده داریم که با عنوان دیستمی ما ازش صحبت کردیم، افسردگی در حال متوسط داریم، افسردگی خیلی عمیق داریم که به غلط یا البته در فارسی بهش میگن مالی خولی، ولی من فکر میگم که تصور عام از مالی خولی نوعی جنون هست، نوعی به اصطلاح پریشان فکری نوعی اینها باشه تصور عام، در حالی که اصلا مالی خولی اصلا بی معنی است. مالی خولی به معنی افسردگی عمیق اصلا که در لاتین بهش ملانکولی میگن. حالا بنابراین این پله هایی که پایین میره انسان افسرده، خب یک شبنی میره اینا رو به تدریج آروم آروم این پله ها رو پایینه تا زمانی که میتونه به جایی برسه که به ته اون چاه میرسه، یعنی به جایی میرسه که همه چیز تاریک و سرد، غیر قابل زندگیست، غیر قابل تحمله و یک استراب بسیار وحشتناکی شب و روز بر مریض حاکم هست و مسلط هست که خواب رو ازش میگیره، قرار رو ازش میگیره، هیچ گونه کیفیت زندگی مثل لایف کوالیتی نداره و خب طبیعی است که وقتی زندگی همچین جهنمی است خب ارزش هم نداره در ذهن انسان افسرده. حالا این برای بالا اومدن از ته این چاه که ما طبیعتاً به طور مجازی فقط برای تشبیه داریم مطرحش میکنیم و ترسیم میکنیم و همینطور در افسانه اورفیوس، برای بالا اومدن دو تا فاکتور بسیار مهمه، یکی طبیعتا اراده خود مریض، یعنی پذیرش این که مریض هست و این مریض جدی و این که میخواد کاری بکنه و بعدش هم مجموعی امکانات و ابزارهایی که در یک استراتژی درمانی در اختیارش گذاشته میشه تا بتونه به تدریج از پله به پله مجدداً برگرده و به زندگی عادی خودش. در داستان در این افسانه اورفیوس خدایان هستن، این نیروهای غیبی یا به اصطلاح نیروهای ماورا طبیعی کمکشن در زمین و در زندگی واقعی طبیعی است که روان درمانگر، خانواده، جامعه و خود محور زمان که یکی از درمان کننده ترین و التیام بخش ترین داروها خود زمان هست، این توجه داشته باشید که زمان یک فاکتور بسیار بسیار مهمه برای التیام هر دردی و برای عبور از بحرانی، اینها همه میباید حضور داشته باشه که اون وقت فرد افسرده بتونه از اون چاه فرد افسردگی بیرون میاد و مجدداً به زندگی برگرده. حالا ما برمیگردیم به
اینو که اجازه میدیم من یک دو سوال دارم بایزت.
بله.
یکی برای اینکه من از اونجایی که به نظر میاد که جناب عالی این داستان افسانه‌ای رو برای درک بهتر و عمیق‌تر این بیماری افسردگی مطرح کردین، من یکی دو تا سوال برام مطرح هست. یکی این است که اینی که اورفیوس به خدایان مراجعه میکنه برای دوباره بازیافتن عشقش یا به قول فرمای شما میل به زندگی، آیا به این مفهوم هست که حتی در افسردگی عمیق هم میل به زندگی وجود داره در بیمار؟
بله، یعنی شما طبیعتا نمیشه تمام این شعله رو خاموشش کنید، یعنی به هر ترتیب میل به زندگی تا یه مقدار وجود داره، 100% از بین نمیره. اگه یادتون باشه ما در بحث اختلال شخصیت ها نظرات رو که مطرح میکنی نظریه ها رو یونگ مثلا از جمله میگفت که در انسان جدال خدا و شیطان یا جدال نیروهای مثبت منفی یا جدال حق و باطل مرتبا ادامه داره و انسان در بیشتر موارد این جنبه مثبت انسان، جنبه الهی یا به اصطلاح جنبه خالص سازنده و جنبه انسانیشه که بر اون ویژگی های حیوانی و به اصطلاح منفی غلبه میکنه، اما این جدال همواره وجود داره. بنابراین این جدال خیر و شر یا حق و باطل یعنی هم شیطان و مثلا فرشته همواره در انسان وجود داره، حتی در قید دوران دوره افسردگی، حتی در قید حالت افسردگی ما روزانه همواره در حال گزینش هستیم. ما در هر قدمی که در زندگی روزانه برمی‌داریم، حتی در خواب ما باز می‌بینید، شما خواب می‌بینید من فعاله و در اونجا هم، ولی در زندگی روزانه ما در هر گزینشی همواره خب درگیر هستیم، این کارو بکنیم یا نکنیم، آیا کاری که میکنیم اخلاقا درست است یا نه، آیا کاری که میکنیم تاریخا درست است یا نه، اگر که بس این کار در جامعه چه کاری. و این جدال وجود داره در زندگی در انسان افسرده، هم همین جدال ها وجود داره در سر زنگاه ها، منتها تفاوتش اینه که نمیتونه یک گزینش فعال خودش انجام بده به خاطر اینکه ارادش ضعیف میشه، اعتماد به نفسش در هم میزه. افسردگی فلواقع این موریانه میخوره انسان رو، یعنی افسردگی همونقدر ضد کاراکتر قوی انسان هست و شخصیت رو تحلیل میبره که اعتیاد به الکل، که اعتیاد به مواد مخدر. میدونی که خب اعتیادها که بحثشون بعدها تحت فصل و به ساتیت خودش ما بحث خواهیم که روی اعتیادها، اعتیاد قاتل شخصیته و قاتل اراده است و در هم می‌ریزه همه کنوانسیون های درونی انسان رو و همه اون ساختارها، قراردادها، برنامه‌هاش. افسردگی همین اندازه مخربه در از بین بودن اراده انسان. به همین خاطر آدم افسرده حتی مسواک زدن براش یک پروژه خیلی بزرگه، نمی‌دونم بره توی خیابونی روزنامه بخره یک کار بسیار بسیار سنگینه. یعنی آدمی که میتونه تا قبل از افسردگی رئیس شرکتی باشه که 200,000 نفر کارمند داشته، نمیتونه الان یک روزنامه تهیه کنه، یک من کار بسیار پست بره. اینه که خب افسردگی به تدریج این نیروهای درونی و قابلیت های فرد ازش میگیره، ترمز میذاره جلوی تمام خلاقیتش، توانایی هاش، قابلیت هاش. و توجه داشته باشه مسئله بسیار مهم اینه که وقتی که از توانمندی های یک فرد از نه فکری و احساسی هر دو میبینیم که خود احساس مثلا عشق بازدن یک قابلیت بسیار مهمه، یک توانمندی است. آدم هایی هستن که بلاز اجرایی فکری نظری بسیار توانمندن اما عشق نمیتونن ببازن، مثل دیکتاتورها، سایکوپات ها، اینها آدم های مدیری هستند، آدم های به بلاز هوش، آدم های علیل ذهنی نیستن، معلول ذهنی نیستن، ولی عشق نمیتونن ببرزن، یعنی قابلیت و صلاحیت عشق ورزیدن ندارن، درشون عشق در واقع مرده. اینه که هرگاه که من از توانمندی ها عشق میزنم، خوبه که همینجوری به طور اوتوماتیک به توانمندی های فکری و احساسی هر دو توجه کنیم، چون احساس یک صلاحیت احساس خوب مثلا عشق ورزیدن جدا از اینکه کیفیت بسیار عمیق و مرکزی در انسان، یکی از عمیق‌ترین لایه‌های درونی انسانه، در این حال یک صلاحیت، یک توانمندی، یک مدیریت منتها در عرصه احساس. و به لحاظ فکری هم همینطور. منتها فکر خوب خلاق، اداره کننده است، گره‌گشاست، مسئله حل می‌کنه. در حالی که احساس اصلا فانکسیون و کارکرد دیگه‌ای داره. در افسردگی هر دو مؤلفه تحلیل می‌ره. یعنی انسان بر هر دو محور پایین میاد و ضعیف میشه. در بلاد فکری افت میکنه، در اینچه قدرت حل مسئله نداره، بلاد احساسی افت میکنه، در اینچه شاد نیست، یعنی لبخند نمیتونه بزنه، عشق نمیتونه ببرده، میل جنسی نداره. مثلا وجود میل جنسی در انسان یکی از کیفیت های انسان، این در واقع نشوننده یه علاقش بزنه، یک نیاز طبیعیش. اینه که تمام این کیفیت ها در سطوح مختلف در روند افسردگی اینها همش کاهش پیدا میکنه و فروکش میکنه و تحلیل میره. دقیقا در اعتیاد هم اتفاق میفته. در فرد معتاد میل جنسی نداره دیگه، معروفه مثلا میگه خب فرد معتاد فقط هموم که میره میفهمه جنسیتش چیه، تا یه اندازه میشنه قسمت کسی که مرده یا زنه، و همین خاطر اعتیاد یکی از دشمنان بزرگ بشر اعتیاده. اعتیاد قاتل اراده است، اعتیاد قاتل اون کیفیت های درونی انسانه که بحثش بسیار مهم. اما جدا از این موضوع، اینه که در افسردگی یکی بسیار بیماری بسیار خطرناک، یعنی یکی از بدترین بیماری هاست به اعتقاد من. شما حتی اگر مقایسه بکنید با بیماری های جسمی غیر قابل علاج، مثلا فردی که ویروس ایدز وارد بدنش میشه و وارد مثلا مثل مرحله اچ آی وی میشه، یعنی میدونی که با ورود یک دونه ویروس ایدز هیچی مریض نخواهد شد، باید حتما درصد مشخص از این ویروس وارد بشه که بتونه کنترل سنتز پروتئین رو در بدن به عهده بگیره که تعریف بیماری و بعد از اون حالا اون مرحله نهاییش که میرسه تازه میشه بیماری ایدز. طول میکشه تا به ایدز رسه، ولی مثلا یک مریض بیماری که ایدز داره میتونه امروز با داروهای سخت بیش از 15 سال زندگی کنه. اینا خب این فرد میدونه که میمیره نهایتا با دانش امروز البته، ولی عشق به زندگی داره، میخواد زندگی بکنه و کارش انجام میده، تمام مفلس روزانش رو انجام میده، سرگرمی هاشو داره، ملاقات هایی که داره، ارتباطش با دوستانش و خلاصه تمام فعالیت های روزانه که یک زندگی نرمال بایدش بشه این فرد هر امکان سرمی که انجام میده، من های محدودیت هایی که اون بیماری عملا براش ایجاد میکنه. یا اگر مثلا شما سرطان رو که یکی از بیماری خطرناک و غیر قابل علاج از نوع بدخیمش، حالا هر نوعش رو شما بخواید مثال بزنید، این بیماری مریض رو طبیعتا خسته میکنه، انرژیشو میگیره، ضعیفش میکنه جسمی، بعدی هم خب بار روحی و سنگینی چیز روش میذاره، میتونه افسردش میکنه، ولی قبل از اینکه افسرده بشه این فرد باز میل به زندگی داره، یعنی کاراشو سعی میکنه انجام بده، خوابش، خوراکش، فعالیتاش، اگه کاری در جامعه و در ادارش داره میره انجام میده حتی الامکان. ولی در افسردگی این نیست، در افسردگی خواب مریض به هم میخوره، خوراکش به هم میخوره، میل جنسیش از بین میره، میل به زندگی از بین میره، خوشحال نیست هیچ وقت، شاد هیچی خوشحالش میکنه. یعنی شما فرد افسرده بگید که تمام حاکمیت عالم رو به تو میدیم، شما پادشاه جهان، اصلا خوشحال نمیشه، اصلا مسئلهش حل نمیکنه، نمیتونه یک مسئله خیلی کوچیک حل کنه، فکر به شدت محدوده. یعنی اگه بخوام افسردگی رو من یه مثال فیزیکیش براش بزنم، شما شنوندگان بخوان قدری حس کنن مثلا چه جوری است به لحاظ احساسی، چون درک فکریش آسونه، یعنی ما حرف که در موردش میزنیم همه میفهم، میگم بله یک این زایات در هر کی جاشه طبیعتا زندگیش مختل میشه دیگه، نه بشه خوابید، نه بشه خورد، نه عشق ورزید، ولی ما این حرفش رو فقط میزنیم که خودمون اگر که افسرده نشده باشه نمیدیم. ولی خب بنده که حالا سر و کار دارم و با مجلس افسرده زیاد احساساتشون که بعضی که خوب شدن توضیح میدن اینجوریست که افسردگی میشه تشبیه کرد به یک دیوار شیشه‌ای نامرئی. شما تصور بکنید توی باجه تلفنی هستید که دور دور شده شیشه است، دیدن نمیشه، شما میبینید اطراف رو ولی میخواید برید مثلا تچ ایجاد کنید، کنتاکت ایجاد کنید با یه چیزی، نمیتونید انجام بدید، تو محدود هم هستید تو همون محدوده یه باجه تلفن که شاید 80 در 80 سانتی متر تا 1 متر هم نیست، مثلا اونقدر محدودید تو زندگی، اونقدر محدودید در محور فکریتون، اونقدر محدود هستی به لحاظ احساسی، اونقدر محدود هستن به لحاظ توان خلاقیت، فکر کردن، برنامه ریزی، اداره امور زندگی. در این حال که شما در این دیوار شیشه ای بسیار محدود هستید به لحاظ اینکه یعنی اینقدر انرژی ها تعدیل میده و اینقدر توانمندی ها پایین میاد، انگار که شما به قدری خسته هستید که احساس میکنید یک لباس آهنی به تنتون کردن.
آقای دکتر ببخشید، خبرهای خوش یا اطلاعاتی که باعث امیدواری هر یک بیماری افسرده بشه میتونه در کوتاه مدت روش اثر بگذاره یا خیلی اثر نخواهد؟
برای که توجه داشته باشید که افسردگی درجات متفاوتی داره. افسردگی ساده، بیمار افسردگی ساده میتونه که کار بره انجام بده، میتونه سر کارش میتونه چه کارا رو بکنه. اگر که از افسردگی عمیق حرف بزنیم که بعد نیست از اون حرف بزنیم که به اصطلاح چیز نشه، عنوان به اصطلاح بیماری مثلا فینال و نهایی و مثلا اوج بیماری که چیز نکنیم از این پامیشن نشه، افسردگی عمیق، افسردگی عمیق به هیچی خوشحال نخواهد شد، هیچی خوشحالش نخواهد کرد، چرا نمیتونه خوشحال بشه. علت داره، علت هورمونی داره. ببینید در افسردگی که شاید اشاره بهش کردیم در برنامه‌های گذشته، خب یک تحول هورمونی در بدن انجام میشه. باز در مقدمه برنامه‌های رفتارشناسی بنده در توضیح فیزیولوژی بدن عرض کردم که کنترل اعمال حیاتی بدن هورمونی نورونی، یعنی هم اعصاب یعنی خود سلولهای عصبی و هم هورمون‌ها یعنی دستگاه هورمونی که 100% خودمختار است و ارادی نیست و تابع اختیار ما نیست، اینا مجموعه اعمال ما رو هدایت می‌کنه. در افسردگی هر دو کیفیت تحت قرار می‌گیره، یعنی به لحاظ فکری ما قفل می‌شیم و به لحاظ احساسی که مربوط میشه به دستگاه هورمونی ما. یک هورمون بسیار مهم پروتئینی هست به نام سروتونین و دیگری نورادرنالین که من تا حدودی فکر می‌کنم و همینجوری اشاره کردم و الان امروز در بحث درمانگی برسیم اشاره می‌کنم. خب در افسردگی اساساً به قدری غلظت سروتونین پایین هست که وجود هورمون سروتونین لازمه برای خوشحال شدن که فرد اصلا نمیتونه خوشحال بشه، یعنی فیزیولوژیک نمیتونه خوشحال بشه. بلازه فکری بله، مثلا شما اگر بگید که یک حادثه خبر خیلی خوب بهشون بدید، حالا هر خبری که بستگی در چی خوب هست، فکرن میدونه این حادثه خوبی است و شاید تو ذهنش هم بگه بحث چه خوب اینا، ولی خوشحال نمیشه بابتش و این قابل فهم نیست برای آدمی که افسرده نشه. میدونی من الان که این بحث رو که میتونم خیلی از شمالگان راضی میتونم بگیم خب این منطقی نیست، کما اینکه یکی از مریضهای من برای من توضیح میداد که پیش یک روان پزشک رفته بود، روان پزشک بهش عصبانی شده، یعنی این مریضشو که توضیح داده بود که از جای تأسف داره که روان پزشک دیگه باید بدونه که قرار نیست به فهم مریض رای خودش افسرده نشه. روان پزشک گفت تو آخه چه شکلی این کار رو میکنی؟ چرا این کار رو میکنی؟ مگه میشه؟ حالا حتما خب شنوندگان رادیو به مرات بیشتر میتونن تعجب کنن دیگه. مثلا مثلا اگه بگی که خبر بدن که مثلا 100 میلیون دلار در یک مسابقه در یک بازی شانسی یا هر چی که تو شده لوتری به اصطلاح برده، این خبر احتمالاً باید هر کیو خوشحال کنه به هر خبر هستش، ولی فرد افسرده خواهد گفت خب عجب مثلا پول خیلی زیادی من دارم الان، ولی چه بکنم اصلا خوشحال نمیشه. برای قابل فهم نیست برای ما، یعنی برای ما قابل فهم منطقی نیست، اما یعنی راشنل، اما به لحاظ احساسی فرد افسرده اصلا بضاعت خوشحال شدن نداره، ابزارشو نداره، مثل آدم کور. آدمی که کور اصلا نمیتونه ببینه، خیلی دلش میخواد ببینه، خیلی هم دوست داره ببینه، اما نمیبینه. مثلا آدم رنگ کور میبینه اما رنگ ها رو نمیبینه، یعنی هیچ همه رنگ ها رو یه جوری میبینه.
ببخشید اگر فردی به نظر میاد که برخی از این سیمتوم هایی که علاقه به نهگانه ای که اشاره فرمیده بودین درش مشاهده میشه از نظر یک آدم غیر متخصص، اگر یک اتفاقی خبر خوشایندی پیش بیاد براش و خوشحال بشه و یا احساساتش رو نشون بده، میشه امیدوار بود به این که این افسردگیشون عمیق نیست، متوسط.
بله متوجه توضیح بله برای حال توضیح میدم. ببین فرد افسرده عمیق‌ترین از فرد در عمیق‌ترین افسردگیش هم تو باشه لحظه ای میتونه خوشحال بشه، یعنی بله. مثلا بالاخره یک لحظه میتونه خوشحال بشه ولی خوشحالیش ادامه دار نیست. مثلا مثال میزنم براتون باز کسی روشن هم شد، ما اگر کنار هم چند نفر دوستی جای جمع بشیم و یه قهوه یا چای با هم بخوریم، ما مثلا حداقل مدت 2 ساعت میتونیم صحبت کنیم، بخندیم، خوشحال باشیم، با همه مشکلاتی که زندگی و الا خارج از اون محفل روی ما میذاره و ما میدونیم که برای زندگی تنظیم نیست به دلایل مختلف، به دلایل اجتماعی جهانی و فردی، ولی باز به هر حال میتونیم این توان داریم که 2 ساعت که شده ارتباطات ذهنی رو قطع کنیم و اون 2 ساعت رو خوشحال باشیم و به دفعه لذت ببریم، ولی ما تمام این 2 ساعت رو یا 4 ساعت رو خوشحال هستیم، میگیم، میخندیم، تعریف میکنیم، خاطراتمون رو تجربیاتمون رو تقسیم میکنیم و خلاصه محفلایی که خوب همه شنوندگان رادیو خودشون میدونن میتونیم محفل دوستانه ای داشته باشیم به مدت 3-4 ساعت و تازه تمام طول این 3-4 ساعت خوشحالیم. حالا تو اون نفسش یه فرد افسرده رو بذارید، این لحظه ای از یک لطیفه که شما تعریف کنید احتمال به لبخند بزنه ولی خوشحال نیست، شما احساس میکنید خاموش شد دوباره مثلا. چون به معنی که مثلا دیگه تموم شده دستی که تعریف که همه حالا مثلا رودبور میشن، ایشون مثلا یه لبخندی میزنه و همش همین، یعنی اصلا نمیتونه چون انرژیشو نداره این کارو بکنه.
بله
اینه که مثلا من دوستم ماراتون بودم 40 کیلومتر نفسم میگیره بعد 500 متر، اینه که این همچی حالت اصلا ابزار هورمونیشو نداره و این کاملا قابل توضیح و به همین دلیل هم هست که خب انرژی زیادی در تحقیقات روانپزشکی گذاشته میشه روی تولید داروها دیگه، که داروهایی تولید بشه که بتونه غلظت هورمون‌ها رو تنظیم کنه، که الان و خب موفق هم خوشبختانه شدیم ما که داروهای ضد افسردگی الان تولید بشه که تا حدودی کمک می‌کنه، نه 100%، اما حداقل در اون دوران دوره اورژانس و دوره مثلا بحرانی مریض رو کمک می‌کنه با بالا بردن غلظت به خصوص هورمون سروتونین، ولی هورمون نورآدرنالین هم که برحال گفته میشه دخالت داره در مسئله اضطراب و ترس مریض، اون هم به تدریج در با دارو اضافش. حالا یک مسئله که در این رابطه مهم هست به هیچ وجه نباید فراموش کرد اینه که وقتی ما از افسردگی حرف میزنیم، من که میگم افسردگی یا شما که میگید در ذهن خود ماها تصویری که میاد چیه؟ فرد غمگین، درسته یا نه؟
بله
یعنی ما مثلا بگیم طرف افسرده، من میگم مثلا دوست من افسرده، شما بلافاصله قیافه آدمی براتون ترسیم میشه که مثلا خیلی ناراحته، دلخوره، غمگینه، این بینه میفهمید. یک پارامتر بسیار اساسی فراموش میشه در طور افسردگی و اون ترس وحشتناکی که در مریض وجود داره، این ترس رو نباید فراموش کرد. این ترس و این اضطرابه که باعث میشه فرد نتونه بخوابه و این ترس و اضطرابه که میبینه در فرد افسرده شکاکیت بیمارگونه ایجاد میکنه که شواهد بسیار زیاد بیماری سیکوز یا سایکوز داره یا اسکیزوفرنی داره، یعنی به جنون شباهته و درست همین ترس وحشتناکه که میتونه افسردگی عمیق و شبیه اسکیزوفرنی بکنه. به همین خاطر خیلی وقتا فردی که برای اولین بار افسرده میشه و پیش روانپزشک میره میتونه اشتباه بکنه و اینو به عنوان اسکیزوفرنی تشخیص بده و درمان اسکیزوفرنی بکنه، که خب 100% غلطه و به مرگ مریض منجر میشه، چون درمانی که در اسکیزوفرنی داده میشه مریض رو سعی میکنه ترمز کنه، مریض رو پایین بیاره، در حالی که در افسردگی شما احتیاج میدارید که مریض رو تحرک بیشتری بشه، موتورش رو به حرکت در بیارید، درش روح و زندگی ایجاد کنه. در افسردگی سعی میکنید که جلو این همه چیزش رو بگیری، انرژی خیلی بالایی که در به اصطلاح اسکیزوفرنی هست. این منظور یعنی این که یادمون نره که ترس وحشتناک وجود داره در افسردگی، این ترس باعث اختلال خواب میشه، اشتها رو از بین میبره. یعنی اگر شما تصور شما که یکی مثالی بزنیم، یکی که من منتظر اعدام هست مثلا، یک زندانی سیاسی، به احتمال زیاد اشتها نداره دیگه، میل به غذا نداره، در اینجا هم میتاره مثلا کم اشتهایی که از مریض افسرده داره قبل از اینکه یک روند به اصطلاح میل بی میلی به غذا باشه ناشی از ترس بشه، اما
ترسی از چی آقای دکتر؟
یک ترس بله سوال خیلی جالبی داره، این میخواستم خودم بشه این ترسی گیرشه نه. ببینید شما دوباره بیم توی این چایی که ارتیوز رفت، شما فرض رو فرمایید که اشتباهی شب ما داری جسمی جایی رفتیم، حالا رفتیم توی یه چا، خودمون هم خبر نداریم، حالا از پلهی داریم میگیم پایین، ما به تدریج که میگیم پایین از زمین فاصله میگیم، از زمین و همه مواهبش، یعنی از نورش، گیاهانش، صدای چهشه بلبل ها، نمیدونم اجتماعات و همه این مواهبی که روی زمین هست، ما از اینا کنده میشیم و میگیم تو این چاک که تاریک هست، که تنگه به عنوان فضا، به عنوان محیط زندگی و سرده، سردیش احساسات رو بیان میکنه، تنگ بودنش قابلیت های محدود فرد افسرده رو ترسیم میکنه و تاریک بودنش افق کمی که در چاه هست باز مثلا میشه چیزش که مساوی گرفت باشه و این حساب در این داستان اینه که در افسردگی هم به تدریج فرد علاقه‌اش رو از دست میده به محیط اطرافش، اصلا فرد افسرده ارتباط اجتماعی نداره، یعنی با صمیمی‌ترین دوستاش ارتباط نداره و همین خاطر خیلی زود دوستاش رو از دست میده، خیلی زود اون شبکه اجتماعیش ازش گسسته میشه، ارتباطاتش بسیار محدود میشه، حتی درون خانواده هم کسی دیگه با کسی حرف نمیزنه، معمولا میره تو اتاق درشو میبنده. بعد به تدریج خب حالا وقتی که این ما در جامعه که زندگی میکنیم یا در خانواده که زندگی میکنیم، این وجود اطرافیان ما با بودن در این جمع هست که به ما یک امنیت میده که حالا میتونیم خیلی کار دیگه‌مون رو بکنیم. ما را اگه بگیرن وسط یه جنگل بذارن، یک کویری که بی منتهاست، همه ما خواهیم ترسید. یعنی بی تردید یک ترس مبهم بر ما غلبه خواهد کرد. بلافاصله خب این کویر بی منتها کدوم سمت من باید برم؟ مثلا تو این جنگل چه شکلی باید برم؟ تو افسردگی هم نه قرصنما دست شما میدن نه نقشه.
بله
اینه که، و اولین چیزی که اتفاقا در افسردگی از آدم گرفته میشه همین خلاقیت، یعنی خود فکر اول چیز میشه، فکر منفی میاد که بعد احساس منفی رو وجود میاره که بعد به این رفتار منفی مریض منجر میشه. فرد افسرده خیلی شکاکه، فرد افسرده خیلی زود رنجه، فرد افسرده منفی میبینه، سیاه‌سفید میکنه. در این مثلا میدونه که با افسردگی از دو مکتب سایکودینامیک و کوگنیتیو میشه چیز کرده، هم از منظر روانکاوی و هم شناختی میشه بهش نگاه کنه. در شما اگر که از منظر شناختی، یعنی به اصطلاح خردگرایانه بهش نگاه بکنید، فرد افسرده تفکر هیچ یا همه چیز داره، یعنی امور رو سیاه و سفید میبینه. فرد افسرده یک تعمیم مبالغه‌آمیز میکنه از مسائل، مثلا جزئی ترین حادثه رو منفی، حادثه منفی رو به شکست تلقی میکنه، به حساب شکست نیست، یه شکست همیشگی. فرض بفرمایید که یه مثال خیلی کوچیک میخواد امتحان رانندگی مثلا بره، میره شکست که مردود که میشه یا رد میشه در امتحان، فکر میکنه دیگه هرگز نمیشه گواهی نماشو بگیره. این حادثه خیلی کوچیکه، ولی در یک فرد سالم خب حالا قدی الان دلخور میشه از اینکه رفته امتحان بده قبول نشده، بعد گواهی نماشو نمیگیره، سه ماه عقب میفته، یه چیز برنامه تاکتیکیش عقب میفته. خب این طبیعیه مثلا، ولی هیچ وقت فرد سالم فکر نمی‌کنه که دیگه تا ابد نمی‌تونه گواهی نامه‌شو بگیره. این مثلا خیلی ساده. یا فرض بفرمایید که یک فرد افسرده یک فیلتر ذهنی داره که این مسائل کوچیک و خیلی حواس جزئی رو خیلی بزرگ می‌کنه و هیچ وقت بی‌توجه به مسائل مثبت، یعنی همه چیز رو اتفاق حتی موفقیت‌هاش رو خیلی جزئی تلقی می‌کنه، در حالی که شکست‌هاش براش فکر می‌کنه که فاجعه است، یک کاتاستروف است. نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده می‌کنه. اینا همه مثل از اون مکتب شناختی که به نگاه کنیم یا کوگنیتیو، می‌بینید که اینا همه اشکالات منطقی فکری مریض، اشکالات دیدگاهی مریض در روند بیماری افسردگی. درشت‌بینی‌هایی که می‌کنه مسائل بزرگ می‌کنه، استدلال احساسی که می‌کنه، مثلا میدونی خب یک عینک به چشمشه فرض افسرده که بدبینه، منفی میبینه، سیاه میبینه، و بعد به لحاظ فکری هم میگه که خب حتما هم همینطوره، چون من منفی میبینم پس منفی هم هست. یه چیز استثنایی دیگه در بیماری افسردگی اینه فرد افسرده فکر میکنه که تنها آدمی است در دنیا که افسرده است. حالا این غیر قابل فهمترین جنبه افسردگی است، یعنی افسردگی مثل واقع در نوع خودش یه نوع پریشان فکریست، یعنی تنه به تنه جنون میزنه در افسردگی عمیق، یعنی به قدری ایراشنل، به قدری غیر منطقی و غیر معقول برخورد میکنه، احساس میکنه، رفتار میکنه آدم افسرده، که شما اگر که آدم شکیبا نباشه، اگر که آدم نخواد به حال حسن نیتی که معمولا آدم نشون میده در برخورد با افراد نشون نده، فکر میگه بابا دیوانه است این آدم، یعنی خیلی راحت اینجوری آدم میگه همش استدلال میکنه این آدم دیوانه است، یعنی چی مثلا این چیزهایی که مطرح میکنه که اصلا مسئله ای نیست. که فیلم مثلا مثلا اگر یکی برای شما تعریف کنه و شما ندونید افسرده است، میگه که من امتحان رانندگی رد شدم، زندگی اصلا هیچ بی ارزشه، من دیگه هیچ وقت نمیتونم گواهی نامه رانندگی بگیرم. شما اگر که نگید مسلم شاید تو فکر کنید عجب آدمی ها. خب یعنی چه؟ اولا که گواهی نامه رانندگی اینقدر مهم نیست مثلا که بابتش آدم فکر کنه فاجعه شده، ولی اگر که یک بار رد شده مگه میشه گفتی الا ابد دیگه هیچ وقت من قبول نمیشم تو امتحان رانندگی؟ یعنی میبینه که هیچ منطقی و هیچ تعقلی و هیچ خردمندی عمل نمیکنه. درست
خیلی
مبالغه آمیزه آدم چیز بر خودش، آدم افسرده هست. یه اشکال دیگه هم که داره اینه که خود مسئول همه بدبختیه که اتفاق میفته میدونه، یعنی فرد افسرده فکر میکنه که اگر در خانواده اتفاقی میفته تقصیر اونه، اگه در حتی در جامعه اشکالی که ایجاد میشه شده تفسیر اونه، شاید آدم احساس کنه که یعنی آدم سالم فکر کنه خب اینم دیگه دیوانگی است فی الواقع، ولی اینجوری است.
آقای دکتر
بعد افسر
ببخشید من عوض بخوام.
بله
یه بازی سوالی دیگه من دارم، تقویت میشه این سوال بنده. میدونم که احساس میکنم که این سوال جاش شاید اینجا نباشه، در قسمت درمان بهش خواهید پرداخت، ولی فکر میکنم که شاید بد نباشه اینجا بهش اشاره بکنم. فهمیده بودین که برای بالا آمدن از اون چاه احتیاج به سه عامل هست، یکی اراده مریض، یکی مجموعی امکانات محیطی است، خانواده یا عوامل خارجی، یکی هم فهمیدیم که زمان فاکتور بسیار مهمی است.
بله.
اما با این توضیحاتی که در مورد افسردگی می‌فرمایید به نظر میاد که یک فرایند فزاینده مثلا فروکش کردن میل به زندگی یا اراده تو مریض می‌بینیم که با زمان بدتر هم میشه.
بله. یه اشکالی تو کار شما هست این مثلا.
تو کار من هست.
این اشکال باشه. و اون اینه که شما مجرد از هم میبینیدشون، یعنی این که ببینید از زمانی که شما درمان رو که برای مریض شروع میکنید از اون زمان به بعد یکی از عواملی که مریض کمک میکنه تا چهار بالمه خود زمانه، یعنی خب
بله
مریض حرکتش رو، یعنی باید توجه داشته باشید که برای این که مریض بتونه قابلیت های از دست رفته رو به دست بیاره این کار رو یک شبه نمیتونه انجام بده.
نه کاملا متوجهم. تو سوال من همینجا بود که پس وقتی ما با یک همچین موقعیتی روبرو هستیم و با یک مریضی که اگر به خودش واگذار بشه زمان دائم بدترش میکنه، اون وقت نقش و اهمیت عوامل بیرونی، درمان، خانواده، محیط بسیار بسیار اساسی است. درسته؟
کاملا درسته.
من بله اگه ممکنه میدونم حتما قسمت در درمان بهش میرسیم، ولی فکر کردم که برای برای خودم از خیلی سوال در مهمیست که
کاملا درست. کاملا درسته. کاملا درسته. اگر که ما عوامل محیطی کمکی، عوامل محیطی میتونه تشدید کننده بیماری هم باشه، یعنی اگر فرد افسوده حال اولی یکی از اقوام نزدیکش فوت بشه خب بدتر میشه حالتش، یعنی فرد افسوده حال خبر بشه سرطان هم ضمن داره که خودش رو در جا میکشه. منظرم اینه که صد درصد یعنی معکوسش هم هست، یعنی عوامل محیطی که منفی عمل کنه اینو خب چیزا میکنه. کاملا درسته. اینجا خب شما به درستی سوال مطرح فرض می‌کنید که اگر که این عوامل محیطی و درمان رو برداریم، محور زمان به ضرر مریضه.
بله.
زمان به صحیح چون تو این چاهی داره پایین میره، این روند منفی شروع شده، یعنی اگه به حال خودش واگذار بشه و کمکی بهش نشه طبیعتاً چیه این بدتر میشه. منتها توجه داشته باشید که باز عرض کردم در مریض در افسرده ترین آدم ها شما هیچ وقت باتری رو تا آخر تخلیه نکردید، غیر ممکن اصلا.
بله.
بالاخره یک مقداری مونده، یعنی یک مقداری میل به زندگی هست در کمترین حال حاضر، یعنی اینقدر نیست این میل زندگی که این آدم بلند شالا بخوره، بخوابه، کاراشو بکنه، بخنده، گریه کنه به موقعش، نمیدونم همه کیفیتی که انسان سالم داره، ولی بالاخره اینقدر هست که شما هرگاه بهش آب بدید مجددا این درخت خوش جوانه بزنه، به شکوفه بشینه و میوه بده. این هست در این قابلیت درش هست به لازم بسا تکاملی و اینها، یعنی صد درصد نمیتونی تخلیهش کنید. حالا من این چیزی به شما بگم، حتی در طبیعت بیجان هم اینطوری است، یعنی در طبیعت بیجان شما نمیتونی مطلق چیزی رو داشته باشه، در ریاضیات هم حتی اینطوری است، شما در ریاضیات هم مطلق دارید. مثلا میدونید که مثلا هر در تعاریف ساده ریاضیات پیش از دانشگاهی گفته میشه که هیچ وقت ضریب مثلا هیچ عددی شما نمیتونید پیدا کنید که توان دوش منفی باشه، یعنی ایکس به توان دو منفی شما نمیتونید داشته باشه، چون هر عدد رو که در نظر بگیرید بالاخره مثبت میشه.
بله.
دو عدد منفی در هم ضرب بشن میشن من مثبت، و دو تا عدد مثبت هم که در هم ضرب بشن میشن مثبت، و اینها شما همین که میرید ریاضیات دانشگاهی میبینید نه عدد منفی هر عددی هست که به توان دو هم که بشه باز منفیه، ولی بحثش طولانی. در فیزیک مثالی میزنم، مثلا شما اگه یک اتاق رو در نظر بگیرید و فکر کنید که این اتاق دیوارهاشو از یک دیوار بتونی به ضخامت 4 متر درست کنید، خیلی محکم کاری کرده باشید، یه 4 متر بتون خیلی محکمه، و بعد یک روزنه کوچیکی در این اتاق ایجاد کنید، دیگه هیچ روزنه نباشه، با یک چولمه خیلی بزرگ که این توانو داره که تمام مولکول‌های هوا این اتاق رو بیرون بکشه. اگر شما بخواید سعی کنید که در این اتاق خلأ ایجاد کنید که هیچ مولکول هوا نباشه، شما هرگز این کارو نمی‌کنید. یعنی به جای خواهید رسید که بعد خود ذرات دیواره اتاق کنده میشه و بالاخره شما باز مولکول هوا دارید. منظورم اینه که شما مطلق هیچ وقت چیزی رو ندارید، خلأ مطلق مثلا ندارید، شما در ریاضیات اینو ندارید، در فیزیولوژی انسان هم همینطوره. شما در فیزیولوژی بدن مثلا مطلق کمبود یک ویتامین رو نخواهید داشت، بلکه کمبودش رو خواهید داشت، یعنی بالاخره در مقدارش پایینه. اینه که در افسردگی هم وقتی که میگی میل به زندگی کمه از بین رفته، معناش نیست که 100% از بین رفته، مطلقا از بین رفته.
بله.
و به همین خاطر که تئوری نسبیت اینشتین اینجوری چشم ما رو باز کرد، اینجوری به هر حال فی الواقع یک فاز جدید در نگاه ما به پژوهش و مسائل علمی باز کرد که همه چیز نسبی باید نگاه کرد و نه مطلق. اینه که در افسردگی هم اینجوریه، اگر که ریاضی مطلق بهش نگاه نکنیم، خب بالاخره یک حداقل مایه‌ای هست و حداقل انرژی در این باتری هست که ما بتونیم مجددا شارژش کنیم.
خیلی ممنون.
بازگذار.
بله.
فرمایید دکتر، اگر صحبت در این قسمت پایان رسید، اجازه بفرمایید که پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش می‌کنم.